دوستان عزیز، درود بر شما. گفتگوی امروز را با آقای یدی بلدی داریم، از مبارزین با سابقه، از انسانهایی که بسیار بسیار در این راه، در راه آزادی، در راه استقلال و در راه عدالت اجتماعی کوشش‌های فراوانی کردند، از نوجوانی، از زمانی که در دانشگاه بودند. آقای بلدی عزیزم، درود به شما.
درود بر شما جناب آقای بدیعی، شب شما بخیر. امیدوارم که حال شما و دوستانتون خوب باشه. من واقعا سپاسگزارم از سامانه گذار که شبانه روز در فعالیت هستن و تا بتونن به هر حال در جامعه ایران نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشته باشن.
سپاس از شما که در به هر حال همواره در عرصه مبارزه برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی حضور مستمر و فعال داشتید. آقای بلدی عزیزم، شرایط حساسی رو کشور ما داره میگذرونه، یعنی درست به یکی از اون پیچ‌های تاریخی ما نزدیک شدیم. در این پیچ تاریخی یک شباهت‌هایی بین انقلاب مثلا 57 و الان و حتی دوران ملی شدن نفت و عقب‌تر هم اگر بریم دوران انقلاب مشروطه داریم. من می‌خواستم از شما خواهش کنم که راجع به این عنوانی که من میگم شما روی کرده خودتون رو بفرمایید و اگر که با من موافق هستید این رو بیان کنید و روی کرده خودتون رو بیان بفرمایید. ببینید، تاریخ ما در حقیقت اگر تاریخ معاصر رو بررسی کنیم، مبارزات اجتماعی برای استقرار دموکراسی یا مبارزات آزادی خواهانه که هر دو با یک هدف دنبال میشده، مسیر رو که اگر بگیم از آغاز در جهان نو با انقلاب مشروطه آغاز میشه. انقلاب مشروطه برای برقراری قانون، برای برقراری حقوق مردم، برای از بین بردن استبداد قاجاری است. تا قبل از اون ما اصلا صحبت از دولت نداریم، صحبت از حکومت داریم. حکومت ها هم همه با زور و قلدری یکی بعد از دیگری می اومدن، یک خانواده ای به هر حال با اون سیستم هایی که همه ما میدونیم قدرت رو کسب میکردن، دستگاه خودشون و قلمرو خودشون رو توسعه میدادن و بعد تاریخ کشور ما رو سلسله های متفاوت تمام در نوردیدن. اما ما در جهان امروز، آن زمانی که در حقیقت در اروپا گردش به جهان نو آغاز شد، انقلاب صنعتی رنسانس و شرایط جهانی تغییر کرد، ما به حکومتی داشتیم، حکومتی که متکی بر مذهب و خرافات بود و کنار اون حکومتگرا کسانی بودند که به نحوی با در هر حال با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با تفکر مذهبی در حقیقت قدرت سیاسی رو قبضه کرده بودن. ولی یک خصوصیت مشخصه در همین دو وجود داره و اون استبداده. حالا استبداد در حقیقت جوهر سیاسی حکومت ها در گذشته است و در ایران همونطور که خب این رو بخوام بررسی کنیم، استبداد آسیایی طوری بوده که در اینجا تفاوتش رو با استبداد اروپایی بیان میکنه، اما استبداد با اولین اقدام مردم در دنیای نوین، مردم ایران، با انقلاب مشروطه و با در حقیقت تأسیس عدالتخانه آغاز شد، با کمترین هزینه. یعنی اگر بخوایم در نظر بگیریم، انقلاب مشروطه یک انقلاب همه‌گیر بود از توده های شهری به اضافه روشنفکرانشون، اما این انقلاب در حقیقت باعث شد که در اواخر عمر مظفرالدین شاه این به اصطلاح فرمان مشروطه امضا بشه. فرمان مشروطه در حقیقت کاری بود که مظفرالدین شاه پادشاه استبداد انجام داد. دیری نپایید که بعد از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد محمد علی میرزا که بعد شد محمد علی شاه در واقع به تخت سلطنت که نشست، مخالفت با مشروطه، مخالفت با مردم رو آغاز کرد و با کمک قزاقان روسی علیه انقلاب مشروطه که یک انقلاب دموکراتیک بود کودتا کرد، با کمک قزاقان روسی، و شروع به سرکوب کرد. مقاومت مردم از اینجا آغاز شد. البته قتل و جنایت صورت گرفت، ولی مقاومت از تبریز آغاز شد به کمک ستارخان و همینجور ادامه پیدا کرد اومد جلو. و ولی میبینیم که بعد از این انقلاب، بعد از انقلاب مشروطه که استبداد صغیر توسط محمد علی شاه با کمک بیگان آغاز میشه، با کودتای ایشون در حقیقت این کودتا با قیام مردم شکست میخوره. اما همچنان جریانات واپسگرا و جریاناتی که وابسته به بیگانه بودند و اینها همیشه دست در دست هم دیگه داشتن، در آن زمان روسیه تزاری و انگلیس دست بالا رو در سیاست ایران داشتن و در نظم مشروطه. مشروطه نوپای ایران قبل از این که به اصطلاح به نهادینه بشه توسط کودتای دوم باز هم در حقیقت سرکوب میشه. کودتای دوم کودتای رضاخان میرپنج در آن زمان و سید ضیاء طباطبایی که یک روحانی به اصطلاح بوده، یک آخوند بوده، در حقیقت صورت میگیره. این که میگم آخوند برای این که اینا ربطی به چندان اسلام اولیه نداره، چون اینا در واقع آخوندها در واقع کسب و کارشون کسب و کار دین هست و همواره در دوران استبداد و از تسلط مذهب اسلام بر این کشورها نه فقط در ایران، همواره به اصطلاح اینا در کنار قدرت بودن از زمان بنی امیه، بنی عباس و غیره، ولی گهگاهی در قدرت واقعا قرار می گرفتن. ولی همیشه ما اتحاد آخوند و حکومتگران رو همیشه داشتیم. خب کودتای بعد، در واقع کودتای سوم اسفند 1299، کودتای 1299 در حقیقت یک کار انجام داد و اون از مشروطه یک شکل سوری رو داشت. یعنی ما مشروطه داشتیم ولی مشروطه قلابی، مجلس داشتیم، مجلس دست نشانده، وزارتخانه ها و اینا همه داشتیم، ولی همه اینا در سلسله مراتب استبدادی قرار داشت. این رو میگم برای اینکه زمینه استبداد با دم و دستگاه خمینی و یا با پهلوی ها صرفا آغاز نشد. این زمینه استبداد استمرار پیدا کرد با کودتاهایی که علیه انقلاب دموکراتیک صورت گرفت. کودتای سوم در واقع حالا دیگه مشروطه نداریم، حکومت رضا شاه رو داریم که در حقیقت هیچ کس، حتی طرفداران رژیم سابق، نمیتواند منکر این قضیه شود که حکومت رضا شاه یک حکومت بود و یک استبداد فردی بود. این دیگه چیزی نیست که ما بگیم یا مخالفین استبداد بگن. این رو حتی اون کسانی که رضا شاه رو پدر ملت میدونن و غیره در واقع تایید میکنند که کشور توسط یک نفر داشته اداره میشده. همه مسائلی که پیش اومده اگر پیشرفتی صورت گرفته، اگر عقب موندگی صورت گرفته، اگر بحران بوده، مسئولش شخص رضا پهلوی بوده، نه مثل یک کشوری که دموکراتیک اداره میشه دولت باشه و مردم باشند و غیره. پس بنابراین استبداد استمرار پیدا کرد بعد از جنگ دوم جهانی تا جنبش ملی شدن نفت، که یک جنبش سراسری بود، جنبش دموکراتیک برای استقلال اقتصادی، برای استقلال سیاسی و برای آزادی. کودتای سوم کودتای 28 مرداده. کودتای 28 مرداد مجدداً استبداد رو به صورت مختلفی تداوم بخشید. بعد از اون ما باز هم مبارزه به زیر زمین رفت، مبارزه سرکوب شدن، چوبه های دار برپا شد، روزنامه ها تعطیل شدن، مثل هر کودتای دیگری، تا این که انقلاب 57 رخ داد. انقلاب 57 چهارمین جنبش دموکراتیک مردم ایران برای آزادی، برای استقلال هست. انقلاب دموکراتیک 57 توسط آقای روح الله خمینی و با کمک بیگانه مجدداً استبداد دیگری رو برقرار کرد. این استبداد گرچه ظاهر اسلامی داشت ولی در واقع خمیرمایه درونیش بازم استبداد بود. یعنی استبداد در ایران از بین نرفت، آزادی و دموکراسی به وجود نیامد. و میبینیم که از 57 و 58 که رژیم روح الله خمینی پایه های خودش رو محکم بیکنه، شدیدترین سرکوب آغاز میشه و نقطه آغاز وقتی بعد از که کامل مستقر میشه در سال 60 و نهادهای خودشو محکم میکنه و عوامل خودشو در تمام دستگاه‌های دولتی قرار میده، اون وقت سرکوب فاجعه بار 60 آغاز میشه. دیگه ما چوبه های دار رو داریم، شکنجه ها داریم، ترور ها داریم که در واقع یکی از نقطه عطفش ترور و اون کشتار بی‌رحمانه زندانیان در سال 67. اکنون در کجا قرار داریم؟ اکنون دوباره با یک نظام استبدادی سر و کار داریم که این در واقع کوچکترین مشروعیتی نداره و مانعی جز این برای استقرار دموکراسی، مانع بزرگ همچنان این حکومتی است که در هست. به این دلیل حکومت میگم که حکومت در واقع خصلت استبداده. ما هیچ وقت نمیگیم حکومت آلمان. اگر بگیم حکومت آلمان یا حکومت کانادا یا حکومت در واقع آمریکا، حرف به اصطلاح سطحی و غیر علمی زدیم. این وقتی که دموکراسی برقرار میشه، هر چند اشکالات خودشو داشته باشه، دموکراسی در واقع دیگه دولت میسازه، دولت ملت، ملت شهروند کشور هستن، دولت نماینده و خدمتگزار مردمه، خدمتگزاره. اگر که دستگاهشو تقسیم کنیم، قوه قضاییه در حقیقت تمامی تضییع حقوق رو در دست داره، چه این تضییع حقوق از طرف کارگزاران دولت صورت بگیره، از رئیس جمهورش گرفته تا وزرا تا غیره تا مامورین خودپایه، قوه قضایی مستقل این کار میکنه. قوه مجریه مجری قوانینی است که توسط نمایندگان تعیین میشه. این خصوصیت دموکراسیه. حالا من میخواستم از شما سوال کنم و خواستم که در این چارچوب شما نظرتون چیه؟ که آیا معضل اساسی ما در حال حاضر استبداد هست؟ و برخورد کنید به صحبتهایی که کردم، خواهش میکنم آنجاهایی که لازمه گفته های من تکمیل بشه بفرمایید.
باز از شما دقیقا به نکات بسیار بسیار مهم و تعیین کنندهی در تاریخ مبارزات مردم ایران شما اشاره کردید. واقعیت اینه که در 110 ساله اخیر که بارها همون چهار جنبشی که شما فرمودین، در چهار جنبشی که مردم به پا خواستن، در هر چهار جنبشش با تمام فداکاری های مردم جنبش ها سرکوب شد. و متاسفانه همواره ما میبینیم وقتی که انقلابی با اون عظمت در ایران به وجود میاد، اما جایگزینی یک فرد مستبد با فرد مستبد دیگری میشه. یعنی به جای اینکه به جای فرد مستبد یک نیروی دموکرات سر کار بیاد، یک نیروی آزادیخواه سر کار بیاد، دموکراسی برای ما برمقام بیاد، عدالت اجتماعی برای ما برمقام بیاد، متاسفانه میبینیم یک دیکته استبدادی به مراتب خونریزتر از استبداد قبلی بر سر کار میاد. و این نشانگر اینه که ما متاسفانه هیچگاه دموکراسی را در کشورمان تجربه نکردیم، هیچگاه دارای احزاب نبودیم، دارای نهادهای مدنی نبودیم و اینا مسائلی هست که ما را به اینجا کشانده. و امیدواریم در آینده، اولین هدف ما در آینده باید این باشه که مسئله فردی رو ما کنار بگذاریم. یعنی اینکه این فرد بره و فرد دیگه به جاش بیاد، مثلا آقای خامنه ای بره و آقای رضا پهلوی بر سر کار بیاد، اصلا این کاملا ما را دوباره به همین راه گذشته ما خواهد بود. مسئله فردیت ما نداریم. ما باید بر سر یک سری اصول، یک سری محورها باید بتونیم با هم دیگه توافق کنیم، اتحاد کنیم که بتونیم مملکت را از این فاجعه عظیمی که وجود آمده رهایی بخشیم. واقعیت اینه که در شرایط کنونی بیت اول ما، صحبت اول ما باید بر اساس دموکراسی باشه. یعنی ما باید طول محور دموکراسی باید جمع بشیم. در مرحله دوم مسئله عدالت اجتماعی هست. مسئله‌ای که متاسفانه نه به اون که ما در سالهای گذشته در اوایل انقلاب مسئله دموکراسی رو فراموش کردیم و عدالت اجتماعی رو بزرگ کردیم و نه در حالت کنونی که ما میبینیم متاسفانه آنچنان صحبتی از عدالت اجتماعی نیست، در حالی که به نظر من عدالت اجتماعی و دموکراسی باید همسو و در یک راه باشد. مسئله دیگه ای که ما حتما باید روش تاکید داشته باشیم و مصرانه روش تاکید داشته باشیم، جدایی قوانین دینی از قوانین مدنی و قوانین کشوری هست. جای دین در مسجد، در کلیساست، در کمیساست. جای دین در قانونگذاری برای آحاد مردم نیست. این تجربه تلخ را ما در این 40 سال به خوبی دیدیم که چگونه این فاجعه به وجود آمد. و مسئله عدالت اجتماعی که عرض کردم خدمتان، واقعیت اینه که در شرایط کنونی کشور ما بیش از هر چیزی ما به عدالت اجتماعی نیاز داریم. صدها هزار نفر دانش آموز که باید در پشت میز مدارس باشن، ما میبینیم در خیابانها سرگردانن یا مشغول کار هستن با اون سن کم، یا اینی که آواره در خیابانها دارن میگردن. یا مسئله بهداشت، الان مسئله بهداشت در ایران تبدیل به یک معضل بسیار بسیار بزرگی شده. مردم ما واقعیت اینه که توان اداره خودشون از نظر بهداشتی ندارن و حتما در آینده کشور ما باید بهداشت و آموزش و پرورش باید در خدمت همگان باشه. و در مجموع متاسفانه ما هنوز با این وجود که بیش از 30 سال است که در خارج از کشور هستیم، هنوز موفق به ایجاد یک اپوزیسیون نیرومند در خارج از کشور نشدیم که بتونیم در داخل ایران یک تأثیر تعیین کننده ای داشته باشیم. و تا ما متحد نشیم با هم و تا این نیروها در حول همین محورهایی که عرض کردم خدمتان، دموکراسی و عدالت اجتماعی و جدایی دین از دولت، متحد نشیم، کاری از پیش نخواهیم بود. و در ضمن حتما ما وظیفه مندیم که با نیروهای داخل کشور پیوند برقرار کنیم، از اونا بیاموزیم و تجربیات خودمون رو در اختیار اونها بگذاریم. و تشویق باشه به نهادهای مدنی، تشویق باشه به دانشجویان و دیگر اقشار ملت که بتونن به هر حال وظیفه خودشون در قبال مردم میهنمان انجام بدن. اگر صحبت دیگه هست من در خدمتتون هستم.
آقای بلدی گرامی، من خوشحالم که واقعا دوباره این رو بگم که انسانی مانند شما به بالای نیم قرن مبارزه برای آزادی و عدالت همچنان در صحنه مبارزه حضور دارید و نه تنها تجربیاتتون رو منتقل می کنید، بلکه در این زمینه عمل و اقدام هم می کنید در جهت اتحاد.